أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که آیا در پولهای رایج کنونی که از جنس درهم و دینار نیستند زکات واجب هست یا واجب نیست. مرحوم شهید صدر تقریبی ذکر میکردند بر این که بر این پول هم بگیم، یعنی بیانی داشتن که ازش میشه در این بحث استفاده کرد. بگیم درهم و دینار ظهور داره در این که از باب مثال هست برای نقد رایج و بنابراین که انه حکم ثبوتی رو نقد رایج رفته. آقای شهیدی اینجا یه سری اشکالاتی بر این استدلال کرده. من حالا این اشکالات رو میخوام مطرح کنم و بعد میخوام ببینم این اشکالات آیا بر اون تقریبه که ما از تلفیق این وجه و بعضی از وجوه دیگه ذکر میکردیم وارد هست یا وارد نیست. آقای شهیدی ایشون اشاره میکنم که وجهی نداره که ما بگیم درهم و دینار ظاهر در مثال بودن هست. البته ایشون میگن که احتمالش هست که مثال باشه ولی ظهور در مثالیت نداره و مجرد احتمال کافی نیست برای اینکه ما به این ادله تمسک کنیم. به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما نه تنها فی نفسه اگر ما درهم و دینار رو در نظر بگیریم بدون ذمیمه کردن اون نکاتی که جلسه قبل عرض کردم، درهم و دینار ظهور داره در خصوصیت داشتن. هر عنوانی ظاهرش خصوصیت داشتنه. اینکه ما بخوایم از یک عنوان رو از با مثال برای یک عنوان عام بگیریم نیاز به قرینه خارجی داره. رفعیت کردن از ظهور دلیل دست شما درد نکنه. و اینجور نیست که آقا شهیدی میگن که نه مجمل این دلیل ممکنه از باب مثال باشه ممکنه از باب مثال نباشه. بنابراین در بحث تعارض بین این دلیل و دلیلی که زکات رو حذف کرده در نه چیز فرمودن که ظهور در موضوعیت داشتن نداره، احتمال داره که موضوعیت داشته باشه، احتمال داره از باب مثال باشه، پس بنابراین ادله حاصلهی که زکات رو در نه چیز ثابت میکنه این با ادله دیگری که زکات رو مثلا در پول ثابت میکنه معارضه نداره. در اون وقتی که مثلا یه سر ادله معارضه بین مثلا دلیل هایی که آقای قاینی ذکر کردنشون در اون مقام که زکات در سمن واجبه، زکات در مال واجبه، ما اگر اونجوری که آقای شهید آقای قاینی استدلال میکنن که مراد از ثمن نقدینه و مراد از مال نقدین هست، بنابراین اینا اثبات میکنه زکات در نقدین واجبه. خب از اون طرف معارض هست با روایت های زکات در حصر زکات در نه چیز. یه جوابی که داده شده این هست که نه، روایت های حصر زکات در نه چیز ظهور نداره در این که این نقدین، ظهور نداره که درهم و دینار موضوعیت داشته باشه. ممکنه درهم و دینار از باب مثال باشه برای مطلق نقدین، اگر از باب مثال باشه دیگه بین اینا تعارض نیست. آقای شهیدی جواب رو میپذیره، به نظر میرسه که اینجور نیست، نه درهم و دینار لولا جهات خارجیه ظهور در خصوصیت داره، بنابراین با روایات حصر زکات در نه چیز تعارض داره. بله ممکنه کسی برای حل تعارض بگه جمع عرفی دارن. جمع عرفی این هست که، یعنی در واقع ما عرض کردیم ظهور دلیل در این هست که درهم و دینار خصوصیت داشته باشه به شرطی که دلیلی بر خلاف نباشه. وقتی ادله مثلا بر وجوب زکات بر پول ما ثابت میکردیم، او دلیل بر خلاف تلقی میشه، یعنی عرف متعارف این دوتا رو که کنار هم میگذاره زکات رو عرض کنم خدمت شما، قائل به این میشه که زکات در مطلق پول ثابت هست. علی تقدیر اونی که میخوام عرض بکنم این هست که به نظر میرسه که لولا جهات خارجی ادله زکات در درهم و دینار ظهور داره در این که اصلا در درهم و دینار خصوصیت داره. ولی اون جهاتی که استدلالی که در جلسه قبل عرض کردیم اگر زمینه بکنیم این برطرف میشه، نه تنها اجمال بر شهیدی که خب اجمال قائل بود، ما میگفتیم ذاتن ظهور در موضوعیت داشتنه، ولی اگر ما زمینه بکنیم با ادله دیگه‌ای که ازش استفاده میشه که باید در پول مثلا زکات داشته باشه، مثلا دلیل چهارمی که آقای شهیدی آوردن که ما زکات درهم و دینار در زمانی که درهم و دینار وجود نداره نمیتونه حذف شده باشه، خب این معناش این میتونه باشه که درهم و دینار از باب مثال برای نقدین است. بنابراین زکات واجب خواهد بود. عرض کنم خدمت شما، یعنی این اشکال آقای شهیدی و همچنین اشکالی که ما میکردیم بر تقریب ملفق نمیاد. آقای شهیدی البته یک سری شواهد و معیداتی برای خصوصیت داشتن درهم و دنانیر ذکر میکنن، خواهم بگن اینا معید این هست که درهم و دنانیر خصوصیت داره. حالا عرض میکنم این شواهد چیه. به نظر میرسه که اون شواهد اگر هم تام باشه فی نفسه بر این وجه ملفق نمیاد، یعنی مجموع اون شواهد با این وجه ملفق اگر مجموع نیست مجموعشو بسنجیم به نفع این هست که زکات بر پول واجب باشه. توضیح دالک این که حالا اول شواهد آقای شهیدی رو ذکر بکنم، به نظر میسه اون شواهد خیلی شواهد قویی نیست، از ایشون به عنوان معید ذکر میکنه نه به عنوان دلیل، ولی این معیدها اینقدر قوی نیستند که اگر با این وجه تلفیقی ما بتونن با همدیگه تقابل کنن. شواهدی که برای خصوصیت داشتن درهم و دنانیرشون دک میکنه، یک در اون زمان نقد رایج منحصر در درهم و دنانیر نبوده، یک فلس هم به اون، یعنی پول سیاه هم رایج بوده و بنابراین عرض کنم خودش شاهده بر این هست که درهم و دینار خصوصیت داشته. من حالا خواستم مراجعه کنم ببینم چقدر رایج بوده، اصلا رایج بوده نبوده، دلیلی روشنی بر رایج بودن فلس به عنوان نقد رایج وجود داشته یا نه. اینا نیاز بود به یه بررسی، من فرصت نکردم این رو مراجعه کنم. اما حالا بر فرض که مطلب همینجور باشه که ایشون میگه آشه، اگه البته اشکال میکنه و این رو به عنوان معید ذکر میکنه نه به عنوان دلیل، و اون اینه که ما ممکنه بگیم فلس برای اینکه به حد نصاب بخواد برسه باید مقدار زیادی فلس در دست شخص وجود داشته باشه. نصاب 200 درهمه، 200 درهم یعنی فلسی که به اندازه 200 درهم به نصاب برسه نوعاً تو دست انسان ها نمیمونده. یعنی خیلی اینکه شخص خیلی باید خاص باشه که پول خورداش 200 درهم. فرض کنید ما این مدل هایی که بله موارد خاصی هست که به قول آقا گدا باشه که ایناش برسه، او خیلی مورد نادریه. خودش مثلا شارع مقدس در واقع میشه ملاحظه نوع افراد رو کرده باشه، یعنی اون نقد رایجی رو ملاحظه کرده باشد که زمینه رسیدن نوعی به 200 درهم رو داشته باشه. این معنیش این نیست که نقد رایج ملاحظه نشده، نقد رایج با این قید، نقد رایجی که زمینه رسیدن به 200 درهم در موردش وجود داشته باشه.
مشخصه هر درهم چند فلس بوده؟
نه نمیدونم، نمیگم. حالا من یکقدر باید مراجعه کنم ببینم فلس چه شکلیه و هنوز دقیقا نمیدونم این مطلب تا چه حد درسته.
اینجور چیزا رو چجوری باید مراجعه کرد؟ کجا باید پیدا کرد؟
به منابعش مراجعه. نه حالا مواردی که خود فلس، یعنی جستجو در موارد فلس و اینها میشه آدم به هر حال از باب جستجو، یعنی اینا رو باید راه حلایی برای جستجوش پیدا کرد دیگه. فلس، فلوس، افلوس، تمام صیغه‌هایی که جمع داده میشه فلس برای اون، اونا رو جستجو آدم میکنه. منابع تاریخی که وجود داره در این مورد، مثلا سی دی سیره برای این کار چیز خیلی خوبه، سی دی تاریخی خیلی خوبه. بالاخره اگه خیلی زیاد باشه باید به این فکر بیفته که معمولا با چه تعبیر دیگه ای با هم همراه، مثلا فلس و درهم رو با هم بیاره که رابطه اینها رو چیز جمعی بین اینها. فلس از یه طرف یک متنی باشه که هم توش فلس یا مشتقاتش به کار رفته باشه، هم درهم و مشتقاتش به کار رفته باشه. اینا رو یه سری به اصطلاح جستجوهای ترکیبی خاص رو پیدا کنه، بعد از این به اصطلاح ترفندهای جستجو رو دنبال کنه تا بتونه به یه نتیجهی برسه. و بعد مثلا بعد جواب رو که به دست آورد ممکنه ببینه که معمولا تو چه بابهایی و تو چه زمینه هایی اینجور روایات و متنها و نصوص تاریخی که مربوط هست وجود داره، اینجور چیزا رو میتونه انسان پیدا کنه. عرض کنم خدمت شما این مطلب آقای شهیدی، این که شاهد ذکر کردن، این در صورتی این شاهد رو یک شاهد دیگه اینجا هست، اون شاهد اگر جواب داده نشده این شاهد فی نفسه تام نیست. چون عرض کنم خدمت شما ما ممکنه اگر هر جنسی جدا جدا محاسبه بشه در باب زکات، خب درسته همین این شاهد، یعنی این اشکالی که برای این شاهد ذکر شده اشکال درستیه، که خب مجموع یه فلس چقدر باید فلس داشته باشه تا به 200 درهم برسه، ولی اگر نه پول رایج یعنی فلس مکمل باشه، مثلا 199 درهم طرف داشته باشه، یه درهمش رو با فلس تکمیل کرده باشه، و ما بگیم که همین که مجموع نقد رایجش به 200 درهم برسه کافیه، لازم نیست تک تک اینا به 200 درهم برسه. البته اون یه بحثی بعد آشهیدی مطرح میکنن در مورد این که از بعضی روایات استفاده میشه که تک تک اینا باید به عرض کنم نصاب برسه. اگر اون مطلب ذمیمه نشه، این خودش فی نفسه این اشکال رو داره که عرض کنم ممکن به تنهایی به نصاب رسیدنش بعیده، ولی به عنوان مکمل خب بعید نیست دیگه. بله، خب این یه مطلب. مطلب دوم که ایشون معید قرار میده برای اینکه درهم و دینار خصوصیت نداره، اینی که در روایاتی زکات رو بر ذهب و فضه لازم کرده، و ذهب و فضه خب دیگه امکنه عرف این رو از باب مثال برای درهم و دینار برای نقد رایج نمیفهمه. به نظر میرسه نفس اون استدلال اشکال قویی نیست، چون ولو زکات بر ذهب و فضه قرار داده شده باشه، بر قرینه روایات دیگری که در ذهب و فضه به شرط مسکوک بودن زکات واجب کرده، مراد از ذهب و فضه ذهب و فضه مسکوکه، یعنی چون متعارفاً ذهب و فضه به نحو مسکوک در زندگی ها وجود داشته، این مراد از ذهب و فضه ذهب و فضه مسکوک. وقتی ذهب و فضه مسکوک شد، مجموع ذهب و فضه مسکوک دیگه ظهورش مثل درهم و دینار دیگه، یعنی اگر ما درهم و دینار رو ظهور در عرض کنم خدمت شما، این نکته رو من اینجا ذمیمه بکنم، یه بحث هست که حالا ممکنه شما اینجوری اشکال کنید، بگید روایت گفته زکات بر ذهب و فضه است، این ذهب و فضه اطلاق داره، ما به قرینه منفصل به اصطلاح زکات بر ذهب و فضه غیر مسکوک رو از تحت این دلیل خارج میکنیم. قرینه منفصل که انه ظهور دلیل رو تغییر نمیده، فوقش اینه که مثلا حجیت دلیل رو از بین ببره، ولی ظهور دلیل رو از بین نمیبره. بنابراین این تقریب آقای شهیدی اینجوری میتونه باشه، ولی به نظر میرسه که نه اینجور نیست. ما به قرینه منفصل میفهمیم دو گونه، چرا ذهب و فضه تعبیر شده درهم و دینار تعبیر نشده؟ یک جهتش ممکنه اینجوری جمع کنیم بین این ادله و ادله‌ای که مسکوک بودن و معتبر قرار داده، که این ناظر به متعارف هست، که انه ذهب و فضه متعارف رو از اول، که انه اون ذهب و فضه که میگفته ذهب و فضه متعارف گفته شده. خب این ظهور دلیل، ما میخواییم بگیم به قرینه منفصل ظهور دلیل در این که ناظر به متعارف و غیر متعارف هر دو قسمش از بین میره، ادله اگر قرینه خارجی نباشه ظهور داره، هم افراد متعارف هم افراد غیر متعارف همه شون میگیره، ولی میتواند به قرینه و به قرینه منفصله ما قرینه باشه برای اینکه ناظر به افراد متعارف است، بنابراین ظهور در متعارف پیدا کنه. یه جهت. جهت دوم این که ما عرض کنم خدمت شما، علای تقدیر به نظر میرسه که ادله رو که کنار هم قرار بدیم و مجموع من حیصل مجموع ادله رو که ملاحظه بکنیم، درهم و دینار موضوع وجوب زکات خواهد بود و اینکه درهم و دینار موضوع باشه میشه این درهم و دینار از باب مثال باشه. اینا البته اصل ظهور درهم و دینار، ظهور درهم و دینار در خصوصیت داشتنش با اون در اون دلیل تلفیقی ما نیست، چون وجه تلفیقی ما این هست که درهم و دینار ولو به قرینه ملاکاتی که در اینجا وجود داره، اینجا دیگه ظهور در خصوصیت داشتن درهم و دینار نخواهند داشت. بنابراین این وجه، وجهی که درهم و دینار فوقش اینه که ذهب و فضه رو شما برگردونید به درهم و دینار. ما عرض کردیم درهم و دینار هم به قرینه تعلیلاتی که وجود داره در روایات دیگه ظهور در این پیدا میکنه که اسباب مثال هست برای نقل. خب اینم دو جهت. شاهد سومی که آقای شهیدی ذکر کردن برای اینکه درهم و دینار عرض کنم خدمت شما خصوصیت داره، ممکنه بگیم خصوصیت داره، این هست که درهم و دینار هر کدوم مثال مستقل داره، یعنی 199 درهم اگر داشته باشیم با یه روایت ضراره هست، در روایت ضراره تصریح میکنه که اگر 199 درهم 199 درهم باشه و 39 دینار، یعنی هر یک از این درهم و دینار ها دون نصاب باشه ولی با هم که در نظر بگیریم فوق نصاب بشه، این زکات درش واجب نیست، زکات درش واجب نیست. این خب این روایت عرض کنم خدمت شما این مؤید اینه اینا خصوصیت داشته باشن. اگر خصوصیت نداشته باشن از باب مثال برای نقد رایج باشه، خب چرا اینا به هم ضمیمه نشن؟ یعنی که به هم ضمیمه نشدند، به هم ضمیمه نشدند، این خودش مؤید این هست که خصوصیت برای طلا و نقره وجود داره. ایشون میگه مؤید گفتیم نه دلیل، به جهت اینکه ممکنه بگیم شارع مقدس هر جنس رو مستقل ملاحظه کرده، هر جنس رو جدا جدا ملاحظه کرده و طلا یعنی درهم و دینار هر کدوم جدا جدا ملاحظه میشه، کما که الان هم ما ممکنه بگیم هر پول جدا جدا حساب بشه، مثلا ریال جدا حساب بشه، دلار جدا حساب بشه، پوند جدا حساب بشه، یورو جدا، هر یک از اجناس چیز جدا جدا ملاحظه بشه، اینا با همدیگه ضمیمه نشن. بنابراین این که شارع مقدس درهم رو نصاب مستقل براش قائل شده، دینار رو هم نصاب مستقل براش قائل شده، دلیل بر این نیست که اصلاً درهم و دینار خصوصیت نداشته باشن، خصوصیت داشته باشن و مثال برای نقد رایج نباشن. بله ممکنه ما اینجوری بگیم شارع مقدس فی کل جنس من النقد الرایج زکات رو واجب کرده، فی کل جنس من النقد الرایج زکات واجب کرده، این احتمالش هست. ولی خب اگر اینها رو از باب مثال بدانیم، مناسب این هست که اینها رو یک پارچه ملاحظه کرده باشه، اینی که جدا جدا اینها رو ملاحظه کرده باشه، نه این که اشکال داشته باشه، اشکال نداره، ولی ظهور دلیل در خصوصیت داشتن درهم و دینار رو تقویت میکنه. اگر اینا رو مجموعش، منم مجموع نیز المجموعش رو یه پارچه ملاحظه کرده بود، خب این ظهور در این که از باب مثال برای نقد رایج بودن تقویت میشد. ولی حالا که جدا جدا کرده، ملاحظه کرده، این ظهور در خصوصیت داشتن درهم و دینار این تقویت میشه. حالا اینجا یه بحث هست که آیا این مطلب که اینا جدا جدا محاسبه میشن این درست هست یا درست نیست، یه بحث. یه بحث دیگه اینه که حالا اگر اینها جدا جدا ملاحظه نشدند، جدا جدا ملاحظه شدند، این وجه تلفیقی که ما ذکر کردیم آیا اون خراب میشه یا خراب نمیشه؟ اون نکته در مورد مطلب اول، خب آقای شهید اینجا بحث کردن، خوب امام همینجا بحثش رو دنبال میکنیم. ابتدا یه نکته عرض بکنم، این که درهم و دینار جدا جدا ملاحظه میشن، فقط ایشون یه روایت زراره رو آوردن، فقط روایت زراره نیست، یه روایت دیگه هم داریم که استفاده ازش میشه که درهم و دینار باید جدا جدا ملاحظه بشه. این روایت همزور میگی
چون شعره در مقام بیان این بوده که این جنس هر جنسی جدا جدا باید حساب بشه، اگه در مقام بیان باشه سکوتش با همون
سب کنید در مورد صحبت میکنه. بله صفحه 140 یه بابی هست، باب سوم از ابواب زکات النقدین. باب انه اذا اجتمعت الاصناف من القلات او الانواع من الانعام و النقدین ولم يبلغ كل واحد منها النصاب فلا زکات فيها و ان بلغ الكل قيمه النصاب. این یه بابی هست، روایتش در ذیلش وجود داره، یکی همون روایت زراره هست. حالا من روایت زراره رو بعد میخونم. روایت زراره چند تا نقل داره، اون چند تا نقلش رو بعد میخونم، بعضی بحثی سندی هم داره، در مورد اون هم فل جمله بحث میکنیم. اما عرض کنم خدمت شما، روایت دیگه ای که عرض کردم این روایته، روایت اسحاق بن عمار. اینجا یه روایت اسحاق ابن عمار معارض داریم که آقای شهیدی آوردن، یه روایت اسحاق ابن عمار معید داریم. اون روایت این هست که ان اسحاق ابن عمار رقم 12792 در این جلد 9 رقم 12792، خود اون روایت زراره تحت چند رقم اینجا آورده شده که همین یه روایت هست، نباید این رقم های مستقل زده می شود. 12787 12788 12789 این روایت زراره هست که نقل های مختلف داره و اونو حالا بعد صحبت می کنیم. اما روایت معارض که اتفاق نمار که با شهیدی هم میارن که حالا در موردش هم صحبت میکنیم، نحوی تعارضش با ادله دیگه 12791 هست، ولی اونی که معید باز روایت زراره است که 12792. البته یه روایت دیگه ای معید روایت زراره هم هست از دعائم الاسلام، که خب چون من روایت دعائم رو خیلی اعتنایی بهش نداریم اینو من نگفتم، 12790. اما روایت اسحاق ابن عمار قال سألت صحیح هست، محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن حسین ان صفوان ابن یحیی ان اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان رجل له 100 درهم و 10 دنانیر علیه زکاتون فقال ان کان فر بها من الزکات فعلیه الزکات. اون یه بحثی هست که اصلا اگر کسی جنس زکوی رو تبدیل به غیر جنس زکوی بکنه این زکاتش از بین نمیره، این اون بحث فرار یه بحث دیگه است. بعد قلتف لم یفر بها ورث 100 درهم و 10 دنانیر. اینجور نبوده که 200 دینار هر 10 دینار، هر دینار به طور معمول 10 درهم بوده، گاهی اوقات دینار قیمتش میونده پایین. من تا جاهایی که یه موقع نگاه میکردم دینار 8 درهمی و دینار 16 درهمی دیدم، یه موقعی رو این کار میکردم و اینها از بازه 8 درهم برای دینار تا 16 درهم و یه چیزهایی تو متون تاریخی دیدم. ولی به هر حال اون چیزی که معمولا بوده 10 درهم بوده و مدار قیمتگذاری ها این 10 درهمه. اینم 8 دنانیر هم گفته به خاطر همین هست که 8 دنانیر میشه 100 درهم، 100 درهم و 100 درهم رو هم رفته میشه 200 درهم، اون مقدار چیز تامین میشه. قلت لم یفر بها ورثم 100 درهم و 10 دنانیر قال لیس علیه زکاتون. قلت و فلا اینجا تکبس داره چی؟ فلا یکسر نسخ بدل فلا یکسر. حالا فلا تکبس و دراهم علی دنانیر ولی دنانیر علی دراهم، دراهم روی دنانیر خورد نمیشه یا تکسر، دنانیر بر دراهم، یعنی هر یک از اینا از اون یکی روش نمیریزیم خورد بشه روی این. و کپس به معنی فشار دادنه، که نه این مثلا یه جعبه هست، این جعبه یه چیز توش فشار بدیم که میخواییم پر کنیم، مثلا یک لیوان هست توش گندم چیز کردیم، با جو فشار بدی که اون ناقصش رو تکمیل کنه، کپس به این معنی، کپس یعنی فشاره. اینم که نه اون ظرفی که توش طلا بوده کامل پر نشده بوده، میگه از این نقره بگیریم زور چکون کنیم که این ظرف رو پر کنه، نصاب رو تکمیل کنه. به نظر زیادم کپس به نظرم باید درست باشه. بله فلا تکبس و دراهم علی دنانیر ولی دنانیر علی دراهم قال الله. این میگه نه هر کن جدا جدا باید محاسبه بشن. خب اما روایت روایت ها رو ملاحظه بفرمایید، فردا در موردشون صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.